بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید خدمت شما فرهیختگان که علاقمند به مطالب تاریخی هستید و ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی می‌فرمایید. درود می‌فرستیم و خوشحالیم که امروز هم توفیق نصیبمون شده با این برنامه لحظاتی شما رو همراهی کنیم. در خدمت استاد بزرگوار، کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم. امروز هم انشاءالله با بیانات شیوای خودشون ما رو مستفیض میکنند و به سوالات شما بزرگواران پاسخ میدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند که انشاءالله شما میتونید از این طریق سوالات و تلفنی خودتون رو به دست ما برسونید. و اما جناب استاد پیشوایی، من در ابتدای برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلن سلام عرض میکنم. از مراحم جناب عالی خیلی متشکرم. محضر همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه هم هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد. عزیزان شنونده، با ذکر صلواتی به استقبال سوالات شما بزرگواران میریم. اللهم صل على استاد پیشوایی، اولین سوال برنامه امروز به نظرم میرسه که به شکلی سوال فلسفه تاریخی باشه. فرمودن یکی از شنوندگان این که میگن تاریخ تکرار میشود به چه معناست؟ آیا واقعا تاریخ طابق النعل به نعل تکرار میشه؟ به هم هر حادثه‌ای که قبلا افتاده بوده دوباره تکرار میشه؟
این که تاریخ تکرار میشه همجور که فرمودی دقیقاً مربوط به رشته فلسفه تاریخ میشه یا فلسفه نظری تاریخ میشه. این یک بحث بسیار گسترده و علمیه، در کتابای فلسفه تاریخ مطرح میشه. وقتی گفته میشه که تاریخ تکرار میشه یا کسانی که این حرف را میزنن، به این معناست که میگن جامعه و تاریخ قانونمنده.
بله.
و نظاممنده. حوادثی که بر جامعه می گذرد که بعد از این که به گذشته تعلق پیدا کرد عنوان تاریخ پیدا میکنه، میگن حوادث امروز تاریخ فرداست. یعنی چیزی که امروز داره میگذره یه روز تاریخ خواهد شد وقتی زمان به گذشته پیوست. حوادثی که بر جامعه می گذرد که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه، مربوط به جامعه میشه، مربوط به تحولات و حوادث جامعه میشه. خب آیا جامعه قانونمنده، نظاممنده یا هیچ حساب کتابی در جامعه وجود نداره؟ میگن نه، جامعه نظاممنده، قانونمنده، تحولات جامعه و تغییرات جامعه مربوط به علل و عواملی میشه، هیچی بدون علت به وجود نمیاد. پس اگر یک حادثه یک علتی داره، اون حادثه به وجود آورده، اون علت هر وقت تکرار بشه اون حادثه باز به وجود میاد. میگن جامعه قانونمنده، پس تاریخ هم که حوادث مربوط به جامعه چیه؟ قانونمنده. و قانونمند یعنی که علل و عواملی هست، حوادث بدون جهت به وجود نمیاد، هیچ دولت بی جهت به قدرت نمیرسه، هیچ تمدن بی جهت از هم پاشیده نمیشه، هیچ قومی بی جهت به ترقی نمیرسه، هیچ قومی بی جهت ترقی و تعالی را از دست نمیده. اینا حتما علت داره، اینا حتما سبب داره و این علت ها و این سبب ها هر وقت تکرار بشه اون معلولش هم تکرار میشه.
بله.
این چی میگن تاریخ تکرار میشه؟ معناش اینه. و این حرفی درستیه. البته بعضی ها میگن نه، تاریخ قابل تکرار نیست و هر حادثه برای خودش یه حادثه جداگانه، یه بار اتفاق میفته و شبیهش، که حالا وارد اون قسمت بشم از بحث اصلی دور میشیم. دانشمندان ما هم، دانشمندان اسلامی، تکرار تاریخ را و قانونمندی تاریخ و قانونمندی جامعه و تاریخ را قبول دارن، از استفا میکنن. صاحب این سوال و علاقمندان دیگه به عنوان نمونه میتونن به کتاب جامعه و تاریخ مرحوم استاد شهید مطهری و همچنین به همین نام جامعه و تاریخ استاد آیت الله مصباح یزدی، اونم همین اسم جامعه و تاریخ، میتونن مراجعه فرماین. این بحث اونجا هست و مفاهیم و آموزه‌های اسلامی هم همین را نشون میده. مثلا قرآن مجید به رسول خدا دستور میده که قصه امت‌های گذشته را از تکرار میکنه. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این قصه ها را یا رسول الله بیان کن تا بلکه اینا تفکر کنن و تأمل اندیشه کنن. در سوره حضرت یوسف هست که خداوند متعال می‌فرماید ولقد کان فی قصصهم عبرتون لولی الالباب، در سرگذشت اونها برای خردمندان عبرت هست. خب اگر حادثه که برای گذشتگان اتفاق افتاده، یه بار اتفاق افتاده و این قابل تکرار نیست، پس اصلا قابل عبرتگیری هم نمیتونه باشه، چون ربطی به هم ندارد. این که قرآن مجید در آیات متعدد هم قضایای تاریخی را نقل میکنه، هم رسول خدا را تشویق میکنه به اینکه سرگذشت امت ها و ملت ها و انبیای گذشته را برای امت اسلام بیان کنه تا عبرت بگیره، این نشون میده که قابل تکراره، تکرار میشه.
بس.
حالا من چند نمونه عرض میکنم، نمونه ساده و به زبان ساده و روشن. مثلا اختلاف داخلی برای هر امت و ملتی هر چی میخواد باشه، حتی مسلمان فرقی نمیکنه.
بله.
اختلاف داخلی و نزاع داخلی همیشه موجب ضعف یک دولته، همیشه موجب ضعف یک ملت و کشوره. این قابل تکراره.
صحیح.
هر وقت هر ملتی دچار اختلاف داخلی شدن، طبعا دچار ضعف میشه.
بله.
رهبر و رهبران همیشه نقش مهمی در سرنوشت امت ها و ملت ها دارن. تا هر جا که ما در تاریخ مطالعه میکنیم، هر امتی و هر ملتی وقتی رهبر و یا رهبران شایسته ای داشتن، اینا به ترقی رسیدن تا با مراتبی. این قابل تکراره. هر امتی گرفتار رهبران نالایق شدن، تاوانش دادن، هزینه‌ش دادن، این قابل تکراره. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه گویا خطبه 27 هم خطبه معروف به خطبه جهاد،
بله،
حضرت اونجا نکته ای را بیان میکنه که اسمش میذارن سنت های تاریخی. یعنی در همه فلسفه تاریخ اینجور چیزهای قابل تکرار را میگن سنت های تاریخی، یعنی اینا چیزهای تغییر ناپذیره، همیشه هست. حضرت گله میکنه از مردم عراق، از پیروانشون، که معاویه و دژخیمان معاویه به اطراف عراق و حجاز و قلمرو به حکومت از شبیخون میزنن، میان غارت میکنن، چپاول میکنن، میزنن فرار میکنن و عراقی ها و پیروان حضرت اشتول عمل لازم از خودشون نشون نمیدن، دفاع نمیکنن، گله میکنه. مشهور این خطبه جهاد. حضرت خیلی دردمندانه مباحث را مطرح میکنه، از جمله میفرمایند من به اینا گفتم که اغزوهم قبل ان یغزو کن، پیش از این که اونها به جنگ شما بیان، شما به جنگ اونها برید، شما پیش دستی کنید، نکنه اونها حمله کنه شما تازه به دفاع بپردازید، نکنه شما حمله کنید اونها در موضع دفاع و انفعال باشن. اغزوهم قبل ان یغزو کن. و جمله بعدیه اون مقصودم که حضرت یک سنت تاریخی را بیان میکنه، همیشه قابل تکراره. می فرماید فوالله ما اغزی قومون قط فی عقر دارهم الا ذلوا. به خدا سوگند هیچ قومی در خانه خودش مورد حمله قرار نمیگیره مگر اینکه محکوم به ذلت میشه. و یه سنت تاریخیه دیگه، معلومه هر قومی اینقدر دست رو دست بذاره در میدان جنگ حاضر نشه، خودش آماده نکنه، ایده و عده فراهم نکنه، اینقدر سرش زیر بر بکنه، دشمن در خانهش به سرش بریزن، معلومه محکوم به ذلته. این همون چیزای قابل تکرار در تاریخ.
بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که حوادث، نام افراد، اینجور چیزا، اینا تکرار نمیشن. بالاخره مثلا شاه اسماعیل یک بار اومد رفت، جنگ چالدران یک بار شد، انجام شد رفت، اما سنت های حاکم بر قوانین طبیعی و بر جامعه در حقیقت بر مسائل اجتماعی اینها میتونن تکرار بشن.
بله قابل تکرار.
خوردن سم به قول معروف همیشه انسان بله. رو میکشه، یا فلان دست از پا خطا کردن همیشه
بله. میتونه تاریخ بله. تکرار میشه معناش اینه.
بله بسیار خوب.
قرآن مجید این سنت تاریخی رو بیان میکنه، میفرماید ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا بانفسهم.
بله.
خداوند متعال به صورت قانون کلی میفرماید، خداوند متعال میفرماید که خداوند هیچ وقت نعمتی را که به یه قومی داده تغییر نمیده، از اونا نمیگیره مگر اینکه خودشون موجبات زوال نعمت را فراهم کنه.
یغیروا بانفسهم.
به انفسهم.
بسیار تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون را دریافت کرده باشن. عزیزان شنونده، اینجا قم هست، رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از گروه فقه و سیره. سوال دوم که در برنامه امروز مطرح میشه در مورد قیام امام حسین هست. جناب استاد پیشوایی، یکی از عزیزان شنونده پرسیدن طبق اقوال مشهور امام حسین برای احیای دین مبین اسلام امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند. ایشون میفرمان که یه نظر دیگه‌ای هم وجود داره که هرچند اصحاب این نظر در اقلیتن ولی خب قابل اعتناست. این نظر اینه که امام حسین برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کردن، یعنی حرکت سیاسی بوده. ایشون خواستن که نظر کارشناس محترم رو در این باب جویا بشن. آیا حرکت امام حسین هدفش تشکیل حکومت بود از اول؟
عرض کنم که اینا دوتا نیستن.
بله.
هر دو یکی‌اند. قسمت اول سوالشون اینه که برای احیای دین مبین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر چی بر سر اسلام آمده بود که حضرت میخواست احیا کنه، دوباره زنده کنه؟
بله سوالیه دیگه. بله
سوالیه، چی چیزی اتفاق افتاده بود؟ اسلام دچار چه آسیبی شده بود و چه لطمه‌ای و چه خدشه‌ای به اسلام وارد شده بود که حضرت میخواست اسلام را از اون لطمه، از اون خدشه، از اون آسیب نجات بده؟ بزرگترین آسیبی که به اسلام رسیده بود این بود که بنی امیه به حکومت رسیده بودن. منشأ همه فسادها، منشأ همه بدعتها، منشأ همه بدبختی ها، منشأ همه انحراف ها این بود که اینا رهبری را قبضه کرده بودن، حکومت را قبضه کرده بودن. و امام حسین سلام الله علیه منطقش این بود که شما نباید حکومت کنید، شما جانشین پیغمبر نیستید، شما موجب بدعت شدید. و خیلی مشهور در همه مقاتل هم آمده، این از اسناد مهم فلسفه قیام امام حسین سلام الله علیه که در یکی از منزلها بین مکه و کوفه گویه منزل بیزه بوده
بله.
که حضرت به پا خواست و حاضرین را جمع کرد، فرمود که استناد کرد به یه فرمایشی از جد بزرگوارشون رسول خدا که فرمود جدم فرموده است که من را سلطانن جائرن، هر کس سلطان ستمگری را ببینه، با سلطان با حاکم ستمگری روبرو بشه که یعمل بالاثم والعدوان، با تجاوز و گناهکاری با مردم رفتار میکنه، دستور خدا و پیغمبر را زیر پا میذاره، به مردم ستم میکنه، هر کس با چنین سلطانی با چنین حاکمی روبرو بشه که ظالم ستمگر، فرمان خدا و پیغمبر را زیر پا میذاره، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال میکنه، در برابر این سلطان و حاکم سکوت کنه و در جهت تغییر برنامه او نه با دست و نه با زبان اقدامی نکنه، کان علی الله ان یدخله مدخلا، خدا حق داره که اون آدم ساکت و بی‌تفاوت را به همون جایی ببره که اون سلطان را میبره، یعنی به جهنم. بعد اون وقت حضرت تطبیق داد، اضافه کرد که الا و این ها اولا، مردم بدانید اینها، یعنی مقصودشون بنی
حکومت یزید،
بله، حلال خدا را حرام کردن، حرام خدا را حلال کردن، بیت المال را به خودشون اختصاص دادن، با مردم با ظلم و ستم رفتار میکنن و من از همه اولا هستم برای مخالفت با چنین وضعی.
بله،
این دیگه به روشنی. بنابراین این که حضرت آیا برای تشکیل حکومت قیام کرده بود یا برای احیای دین، هر دو یکیه و این هم مسلمه که حضرت تشکیل حکومت در مد نظرش بود. اصلا حضرت به دعوت مردم کوفه میخواست بره عراق و کوفه برای چی؟ اونا حضرت رو دعوت کردن، گفتن که تشکیل بیارید اینجا، ما با شما بیعت کنیم. پس حضرت برای تشکیل حکومت تشکیل میبرد اگر وسایلش فرار میشد، اگر موانع پیش نمیامد. اشتباهی که در اینجا رخ داده، جواب میکنم نظر صاحب سوال اینه، اشتباهی که در اینجا رخ داده اینه که بعضی ها عنصر اصلی و فلسفه اصلی قیام امام حسین را دعوت اهل کوفه قرار دادن. این اشتباهه،
یعنی منظور اگر دعوت نمیکردن امام راه نمیافتادن،
مثلا راه نمیافتادن، که در حالی که اصلا این چنین نیست. فرضاً اصلا کوفه‌ای هم در جغرافیای عالم نبود، اصلا مردم عراقی نبودن، دعوتی هم نمی‌کردن، حضرت باز با بنی امیه بیعت نمی‌کرد، همچنان که سالها پیش از زمان مسئله ولیعهدی یزید، سالها پیش از فوت معاویه، حضرت با ولیعهدی یزید هم بیعت نکرده بود، اون تا صلح برادر بزرگوارشون امام حسن را محترم می شمردن که خب تا معاویه زنده است او حکومت کنه، ولی حق نداره کسی را بعد از خودش معین کنه. معاویه این بند از سلنامه را زیر پا گذاشت، در حیات خودش البته با هزینه های بسیار جذاب، با زحمات بسیار زیاد، با سفرها و شیطنت های خیلی زیادی که حالا اینجا فرصت بیانش نیست، برای پسرش یزید بیعت ولیعهدی از مردم گرفت. امام حسین سلام الله علیه با ولیعهدی یزید از همون زمان بیعت نکرد. پس امام حسین سکوت نمی کرد، موافق نبود، زیربار نمی رفت، حتی اگر اهل کوفه هم نبود. و جالب اینه، بارها در هم برنامه هم ظاهرن مطرح شدید که امام حسین سلام الله علیه بعد از مرگ معاویه، وقتی یزید به خلافت رسید، فرمانش آمد به مدینه که از مردم مدینه براش بیعت بگیرن، دستور خاصی هم داده بود از حسین ابن علی هم بیعت بگیری، حضرت بیعت نکرد و در 28 رجب سال 60، یعنی به فاصله کمی بعد از مرگ معاویه، حضرت برای این که از فشاری که در مدینه حاکم بود نهاد پیدا کنه، هجرت کردن، تشریف بردن به مکه. 3 شعبان رسیدن مکه، یعنی 5 روز در راه بودن. خب حضرت مقاومت کرد، بیعت نکرد، هنوز خبری از مردم عراق نبود.
هنوز نامه ننوشته بودن.
بله.
نامه در مکه رسید.
حضرت تازه به مکه رسید و حدود 4 ماه در مکه فعالیت سیاسی کرد. دیدار داشت، سخنرانی داشت، دیدگاه‌هاشو بیان میکرد، مردم به حضورشون میرسیدن، کم کم نزدیک حج شد. در 10 رمضان اول نامه دعوت از طرف مردم ایران به دست حضرت رسید. ببینید 3 شعبان حضرت رسیده مکه فعالیت میکنه، 10 شعبان اول نامه رسید که حضرت به نامه‌های اولیه ترتیب اثر نداد تا اون که نامه‌ها تکرار شد. چقدر میشه؟ حدود 4 ماه. حضرت حدود 4 ماه در مکه اقامت داشت. هنوز چیزی که در مورد کوفه میتونیم بگیم، کوفه در واقع محل قیام حضرت را تعیین کرد، نه که موجب پیدایش اصل قیام حضرت باشه. و حالا سوالم هست، خب مگر حضرت بیوفایی مردم کوفه را مثلا ایران را ندیده بود با پدرشون برادرشون؟ جوابش اینه که حضرت احساس وظیفه کرد، احساس کرد که حجت تمام، خب این همه دعوت آمده و هزاران نامه آمده، مسئولیت شدید داره دعوت اینا نپذیره. من عرض میکنم که استاد شهید مطهری میفرماید که قبول دعوت اهل کوفه از جانب امام حسین نوعی تعاون بود، همکاری بود با مردم کوفه، اما مقاومتش و انتقاداتش از یزید حالت تهاجم داشت، عنصر تهاجمی بود. با اهل کوفه همکاری کرد. من عرض میکنم که اجابت دعوت اهل کوفه از جانب امام حسین سلام الله علیه تقریبا مثل قبول بیعت خلافت از جانب علی علیه السلام بعد از خلافت عثمان بود.
بله.
علی علیه السلام چندین روز قبول نکرد خلافت را، فرمود دیر آمدید، وقتش گذشته، فرصت ها از بین رفته. حضرت استنباطش این بود که اون غارتگران، امروز میگن راندخاران، اون غارتگران کسانی که بیت المال را چپاول کردن، عادت کردن به اون مالهای باد آورده، سیره رسول خدا، سیره حکومتی رسول خدا به دست فراموشی سپرده شده، نمیذارن اصلاحات مورد نظر حضرت پیش بره، ولی رفتن آمدن، اینقدر رفتن آمدن با ازدحام و شور و اشتیاق، حضرت به نوعی احساس وظیفه کرد و حوادث آینده هم نشون داد که تشخیص حضرت درست بوده. میگیم علی علیه السلام چرا روزای اول قبول نکرد و چرا بعد قبول کرد؟ احساس وظیفه کرد. خطبه هم از حضرت داریم، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لالقیت حبلها علی غاربها، نبود که آمدی در خانه من و حجت بر من تمام شد و من احساس وظیفه کردم. و خداوند متعال از علمای امت پیمان گرفته که بر سیری ظالم و بر گرسنگی مظلوم در برابر چنین وضعی سکوت نکنند. من این بیعت شما رد می‌کردم. قبول دعوت مردم کوفه از جانب امام حسین سلام الله علیه مثل قبول بیعت از طرف پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. میخوام بگم تعیین کننده نبوده، اهل عراق هم نبود، حضرت زیر بار بیعت یزید معاویه نمیرفت.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم شنونده گرامی، امیدواریم که پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشید.
گنز خوبی ها و پاکی ها حسین، مکتب توحید را منا حسین، مکتب توحید را منا حسین، ناشر انوار ذات سرمدی، ناصر اسلام ناب احمدی، ناشر انوار ذات سرمدی، ناصر اسلام ناب احمدی، نور بخش محفل افلاکیان، خاک راهش تاج فرق خاکیان، نور بخش محفل افلاکیان، خاک راهش تاج فرد خاکیان، خاک راهش تاج فرد خاکیان، افتخار انبیا و اولیا حسین، قربت الوصفا و مصباح الهدا حسین،
السلام عليك يا أبا عبد الله،
أبا عبد الله، افتخار أنبياء وأولياء حسين، حرمة المصحى ومصباح الهدى حسين.
خب جناب أستاذ پیشوایی، سوال بعد برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز این هست که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودشون آیا موفق شدن تمامی عادات و رسوم جاهلیت رو از میان بردارن؟ اگر موفق شدن که خب، اما اگر موفق نشدن مثلا چه عادتی از جاهلیت باقی موند؟ نمونه ای میتونید ذکر کنید؟ این سوال شنونده گرامی.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم با بعثتش و در پرتو تعالیم اسلامی واقعا یک انقلاب به تمام معنی کلمه به وجود آورد.
بله.
ذهنیت ابتدایی ماها اینه که خیال میکنیم مثلا تغییری که با بعثت رسول خدا به وجود آمد این بود که اینا مردم مثلا جزیره العرب بت‌پرست بودن، بعد در پرتو تعالیم اسلام خدا پرست شدن. ولی این درسته، ولی وقتی خدا پرست شدن یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد، فرهنگشون هم عوض شد، تفکرشون عوض شد، آداب و رسومشون عوض شد، نظام اجتماعیشون عوض شد، همه چیزشون عوض شد و وارد یک زندگی نوینی شدن، از جمله اخلاق و آداب و رسوم جاهلیشون را رسول خدا از بین برد و آداب و رسوم اسلامی جایگزین اونها کرد و میتونیم بگیم که رسول خدا بسیار موفق بود.
بله.
در این قسمت. ولی بقایای بعضی از سنت‌های ریشه‌دار، نه در همه جا، بقایای بعضی از سنت‌های ریشه‌دار مستلزم زمان درازی بود که مستلزم کار طولانی فرهنگی بود که عمر رسول الله کفاف نکرد، یک رسوباتی از اینا به صورت آتش زیر خاکستر موند. نمونه اینا را میتونیم ما قبیله گرایی ذکر کنیم، تعصب قبیلگی ذکر کنیم، که تعصب قبیلگی از زائده های نظام جاهلی اونا بود که نظام قبیلگی بود. نظام قبیلگی اساسش پیوند خیشاوندی بود، هر قبیله به حکم این که با هم فامیل بودن، از یک خون بودن، از یک نژاد بودن، دور هم جمع می شدن، اون به اصطلاح ملات مشترکشون، اون نقطه مشترکشون که سرنوشت مشترک و حیات مشترک بینا می داد، همون اشتراک نژادی و قومی بود که زد به جای اون خون مشترک و نژاد مشترک ایمان مشترک را گذاشت، انما المؤمنون اخوه، که ایمان واحد و خدای واحد و قبله واحد. از عوارض این نظام قبیلگی تعصب قبیلگی بود که بسیار ریشه‌دار بود و هر قبیله امتیازات را برای خودش میخواست، مواهب را برای خودش میخواد. تقریبا چیزی که صورت مدرنش الان امروز در این قدرت‌های غالب و استکبار جهانی هست که کمتر هم توجه میشه اینا چی دارن میگن، ولی در واقع این همون جاهلیت نوعه که پیغمبر اسلام مبارزه کرد. مثلا الان حقوق بشر را مطرح میکنن، کرامت انسانی رو مطرح میکنن، آزادی رو مطرح میکنن، ولی تهش بدید اینا رو برای اروپا میخوان، برای آمریکا میخوان. واقعا ملت‌های محروم رسم بشر نمیدونن، اصلا رفتار بشری با اونا نمیکنن که تا حقوق بشر هم داشته باشه. مثلا این همه افغانی رو میکشن، این همه عراقی رو کشتن، واقعا اینا رو بشر میدونن؟ یا فوقش خیلی در فشار افکار عمومی قرار بگیرن، میگن خب در جنگ ها طبیعی غیر نظامی هم کشته میشه، خیلی هنر کنن میگن خیلی متاسفیم. پس اینا حقوق بشری که میگن، آزادی که میگن، از اینجور کرامت انسانی که میگن مربوط به خودشونه، منافع خودشونو میخوان. مردم جاهلی همه چیز را هر کس برای قبیله خودش میخواست و این بود که جنگ بینشون رخ میداد فلان اینا. یه جمله جالبی نقل میکنن در بعضی کتابای اهل سنت نقل شده، بنده هم در این کتاب تاریخ اسلامو نقل کردم، در اون ساختار قبیلگی نداره که آیا در مکه اتفاق افتاده یا در مدینه، داره که حضرت یه روز نماز جماعت میخون، شخصی آمد اون صفهای عقب اقتدا کرد و بعد از نماز اینجور دعا کرد، گفت اللهم ارحمنی وارحم محمدن ولا ترحم معنا احدا.
بله،
اونجا اثبات کردیم که این بقایای اون قبیله گراییه که همه چیز رو برای خودشون میخواستن. مضمونش این که خدایا بر من رحمت کن و بر محمد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رحمت کن و غیر از ما احدی رحمت نکن.
بسیار.
حضرت این را شنید ناراحت شد،
انحصاریه
و انحصاری. بعد از فراغ از نماز فرمود که این چی بود رحمت خدا را محدود کرد؟ گفتن یا رسول الله یه عرب بادیه بود رفت. این یکی از مواردیه که نه که از بین نرفته باشه، از بین رفت، ولی به صورت آتش زیر خاکسترمون نشانش هم اینه که بلا فاصله بعد از فوت رسول خدا من الامیر و من کمول وزیر مطرح شد. پس منا مطرح شد، منا از بقایای جاهلیت بود، همه دیگه ما شده بودن، من و شما دیگه وجود نداشت، پیغمبر اسلام همه را ما کرد، ولی اینا گفتن ما و شما، یعنی اوس و خزرج، مهاجرین و انصار. این میتونیم بگیم از نمونه های چیزایی تا خیلی چون ریشه‌دار بود، عمر حضرت کفاف نکرد که این یکی را کاملا ریشه‌دار کنه. بقیه به صورت کلی میتونیم بگیم رسول خدا بسیار بسیار موفق بود و رسالتش درخشان بود و انقلاب بزرگی به وجود آورد. همین که این همه قبایل متفرق را که هر کدوم یه قبیله بودن، هر کدوم حکم یه دولت را داشتن، همیشه با هم نزاع داشتن، در حدود ربع قرن حضرت این نظام قبیله را لغو کرد و همه اینها را دور هم جمع کرد محور انما المؤمنون اخوه، قدم بسیار بزرگی بود. یکی از دانشمندان غربی گویا ویلیام مویر یه اقرار خیلی مهم میکنه، میگه که این کار محمد صلی الله علیه و آله که در این مدت کوتاه این همه قبایل متفرق را یک پارچه کرد و دولتی با اشتراک اونا تشکیل داد، از معجزات اجتماعی محمد بود.
معجزه اجتماعی
بود. معجزه اجتماعی محمد صلی الله علیه و آله بود. چرا که اگر این کار، چنین کار مهمی میخواست از راه تعلیم و تربیت و مجاری عادی و وسایل عادی میخواست صورت بگیره، چندین قرن وقت لازمه.
بله.
ایشون در پرتو دین این کار را انجام داد.
من به نظر میرسه سوال این شنونده گرامی حالا شکل تعدیل شدهش این باشه که پیغمبر در زمان حیات خودشون با سنت‌های جاهلی و رسوم غلط اون مبارزه کردن که خب بعضیش زمان بیشتری لازم داشت و عمر مبارک حضرت کفاف نداد، اما بسیاری از اینها بالاخره اصلاح شد و طرف شد و
ریشه‌کن شد.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از فرمایشات شما جناب استاد پیشوایی.
فخر دو جهان آجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان بهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد، اسمش نتوان گفت افتاد مجلد، این بس که خدا گوید ما کار محمد، این بس که خدا گوید ما کار محمد.
خواجه فرخ رخ اسعد مولای زمان مهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد اسمش نتوان گفت افتار مجلد این بس که خدا گوید ما کان محمد این بس که خدا گوید ما کان محمد.
جناب استاد پیشوایی پرسیدن که جریان دو طفلان مسلم چی بود؟ در این زمینه سریالی هم از تلویزیون پخش شده که پرسیدن که این سریال با واقعیت چقدر تناسب داشته، آیا به همین صورت بوده؟ حالا ما از جنبه تاریخی داریم بررسی میکنیم.
بله، جریان طفلان مسلم تقریبا به همون صورت بوده که معروفه و مشهوره و از بین کسانی که این قضیه را نوشتن مرحوم صدوق عالم بزرگ شیعه و محدث بزرگ شیعه در کتاب امالی را آورده، منتها در این که چگونه این دوتا نوجوان یا این دوتا طفل گرفتار شدن دو قول هست. یکی این که اینا اسیر شدن بعد حادثه کربلا، در اردوی امام حسین سلام الله علیه بودن اسیر شدن که اینجوری منتقل شدن به کوفه و زندان کوفه و اینا. یه نقلم هست که حضرت مسلم اینا را همراه خودش آورده بود، وقتی از طرف امام حسین سلام الله علیه وارد کوفه شد همراه خودش آورده بود و روزای آخر اینجا مثلا به شورای قاضی سپرد اینا، سرانجام اینا گرفتار شدن. این منشأ گرفتار اینا دو جور نقل شده، اما اینکه به هر حال اینا گرفتار شدن و به شهادت رسیدن بی‌رحمانه این مشترکه و همه کسانی که این قضیه نوشتن آوردن، ولی ما بیشتر تکیمون به نقل مرحوم صدوق به اعتبار مقام علمی مرحوم صدوق. ولی القاعده در جزئیات قضیه هم مثلا اگر قرار تکیه بشه به فرمایش صدوق باید تکیه بشه. و اما این سریالی که شون اشاره کردن راستش من ندیدم، در مورد این سریال نمیتونم داوری.
بله، بالاخره هرچند جایگاه داوری در این جور برنامه ها در اینجا نیست، ولی داستان پردازی هم ممکنه بشه دیگه. برنامه تلویزیونیه. من فقط یک تصحیحی در مورد متن سوال بکنم. مشهور بین مردم دو طفلان مسلم، خود طفلان یعنی دو طفل دیگه. بله، ولی خب بین مردم دو طفلان مشهور هست.
طفل هم نبودن، نوجوان بودن.
علی حال این اسم یعنی چه جا افتاده؟
از ادبی یا طفلان مسلم یا دو طفل مسلم. بله. مثل شب لیلت القدر.
شب لیلت القدر. بله. شنوندگان گرامی، با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوال بعد این هست که آیا درسته که حضرت فاطمه در اون لحظه ای که بالاخره بین در و دیوار قرار گرفته بودن و اون مشکل پیش اومد براشون در حقیقت مورد هجوم قرار گرفتن، از حضرت ولی عصر استمداد کردن؟ آیا این که مثلا مهدی کجایید یا امام زمان رو مثلا صدا کردن، آیا این مطلب درسته؟ این مطلب برای شنونده عزیزی که سوالشون به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته پیش اومده.
بله، من متوجه نمیشم ایشون چجوری شنیده یا چجوری خونده، چون حضرت مهدی سلام الله علیه خب اون زمان متولد نشده بوده، برای من تازگی داره به این صورت.
شعارهایی هم بعضی وقتا حالا می نویسن این طرف اون طرف، مثلا فاطمه در انتظار مهدی علیه السلام.
نه، این مسئله هست که رجعت مثلا حضرت میاد با مثلا ظالمین حضرت زهرا سلام الله چجور رفتار میکنه
اون یه بحث دیگه است.
اون یه بحث دیگه است. ولی اون زمان که استمداد کرده باشه مثلا حضرت مهدی که میتونیم اون زمان متولد نشده بوده
200 سال بعد یا بالاتر از اون به دنیا میان حضرت بعد.
این صورت تازگی داره. بازم تکرار میکنم، خواهش میکنم مصرانه از علاقمندان و شنوندگان عزیزی که تلفنی یا چطوی سوال مطرح میکنن، خواهشم اینه که در این جور موارد تردید اگر در جایی خوندن این اسم کتاب را جایی که خوندن برای ما بنویسن، امکان بررسی باشه ببینیم اصلا صورت قضیه دقیقا به چی صورته که ما بتونیم جواب دقیق عرض کنیم. به این صورت نمیتونه سر داشته باشه.
خب جناب استاد تشکر میکنیم از جناب عالی به سبب تشریف آوردنتون به برنامه و پاسخهای شیوایی که به سوالات عزیزان شنونده داشتید. یاران همراه به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که خداوند توفیق بده باز هم در هفته های آینده بتونیم به محضر شما شرفیاب بشیم و به سوالات و مطالب تاریخی شما عزیزان پاسخ بدیم. عزیزان شنونده، خدا یار و نگهدارتون.
عالم به نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم به نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیرت آل محمدی، آن بیرتی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر، نازل به حق به سینه پاک پیامبر است.